اینقدر قاطی نشیم دلهامون رو. بدنهامون که نمیتونه قاطی نباشه، دلهامون رو اندکی از مخالطت با مردم دور کنیم و با خدا نجوا کنیم، با خدا حرف بزنیم. صبح که از خواب برمیخیزیم با بسم الله بلند شیم، خدا رو به یاد بیاریم. برای کارهایی که میخوایم انجام بدیم بیشتر بسم الله بگیم. هر کاری که میخواد باشه، میخواید چیکار بکنید؟ میخواید غذا بخورید؟ میخواید سوار ماشین بشید؟ بسم الله الرحمن الرحیم، خدا رو به یاد بیاریم، باهاش حرف بزنیم. موقع غذا خوردن یک کمی با خدا نجوا کنیم، جواب میده. همینجوری که داریم لقمه میجویم، خدایا من دارم غذایی که نعمت توه میخورم، خدایا من قراره با این غذایی که میخورم بعدش چیکار بکنم؟ این قوتی که به من میده این غذا، بعد میخوام چجوری صرفش کنم؟ حرف بزنیم با خدا، چه اشکالی داره؟ من در میان جمع و دلم جای دیگر است. اینجوری زندگی کنیم کمی هم. و برای اینکه کمک کنیم به خودمون یه مقداری، یک کمی الگوهای زندگیمون رو اندکی تغییر بدیم. یه سوال میپرسم، هیچ کس به من جواب نده، هر کس تو دل خودش جواب بده. به قدری که در ماه رمضان قرآن میخوندید، هنوزم قرآن میخونید؟ تعجب نکنیم از قومی که مانند قوم موسی قوم برگزیده هستند، ولی اون بلاها رو سر پیغمبرشون میارن. من سوالم رو اول جور دیگه مطرح کنم، حالا به خودتون نگاه نکنید، شاید از میان ما هم خدای نکرده بعضی ها اینطور باشن. چه بسیار افرادی که در ماه رمضان هم حتی قرآن نمیخونن، حتی نمیخونن. چه بسیار افرادی که در تمام عمرشون حتی یاد نگرفتن قرآن بخونن. مؤمن هم هستن، در مسلمونیشون هم من یکی تردید ندارم. و این قوم اینجوری میشه دیگه، کتاب خدا رو نمیخونن. ما چی؟ حالا اونا رو ولشون کنید، مردم رو ولشون کنید، ما چی؟ نمیخواید یه ذره بیشتر قرآن بخونید؟ یک کمی شبهاتون رو مثل ماه رمضان دوباره کوکی کنید، تنظیمی کنید. کمی مطالعه علمیتون رو زیاد کنید. در روایات داریم، اینو بدونید، در روایات داریم که وای بر کسی که روز جمعه، قریب به این مضمون، روز جمعه بر اون میگذره و در روز جمعه دست کم قسمتی از وقتشو به آموختن معالم دینش صرف نمی کنه. بابا دین رو باید آموخت. دین از مقوله فکره، از مقوله فقه، از مقوله اندیشه است. باید براش وقت صرف کرد. باور نکنید بشه مسلمانی کرد بدون اینکه اهل مطالعه باشیم. باور نکنید. خب یک کمی بیشتر مطالعه دینی بکنید در این ماه. کارهای دیگه هم میشه کرد. به مساجد برویم، به مساجد. روایتی که براتون خوندم از امالی شیخ صدوق از مجلس 57مش همین بود. فرمود امام صادق علیه السلام فرمود بر شما باد علیکم به اتیان المساجد، بر شما باد به رفتن به مساجد. من قبلا درباره مسجد صحبت کردم با شما. اولا یه ذره با خودمون توی ماه ذی‌قعده حرف بزنیم. اگر بعضی از ما نمازمون اول وقت نمیخونیم، آخه برای چی؟ آخه برای چی؟ این حرفا چون هزار بار گفته شده، شما از من واردترید، من دیگه دربارش زیاد نمیخوام صحبت کنم. آخه شما کاری مهمتر از نماز دارید موقعی که خدا صداتون میزنه؟ یعنی شما نفهمیدید که شما وقتی میرید دنبال یک کاری غیر از نماز، حالا اینا این سوره طه سا من میرسم بهش، ولی وقتی میرید دنبال کاری غیر از نماز لابد میخواید چیزی به دست بیارید دیگه. چیزی لابد میخواید به دست بیارید که میرید دنبال کار غیر از نماز. یعنی هنوز نفهمیدید که بیده هل خیر، خیر یعنی هر چیزی که میتونید تو این دنیا به دست بیارید دست اونه. نفهمیدین اون؟ برای چی نمازتون اول وقت نمیخونید؟ آخه برای چی؟ خب حالا نماز رو میخواید اول وقت بخونید، چرا نمیرید به مساجد؟ چرا نمیرید؟ چرا؟ روایت رو گوش کنید. امام صادق علیه السلام فرمود علیکم به اتیان المساجد، بر شما باد به رفتن به مسجدها، به مساجد برید. فانها به درستی که مساجد بیوت الله فی الارض، خانه های خدا هستند در روی زمین. خیلی خوب، کوه طور نمیتونید برید، مسجد که میتونید برید. 40 روز هم نمیتونید علت دوام برید، برای نمازتون که میتونید برید. بریم به میقات. خدای من در این ماه ذی‌قعده مسجد رفتنمو زیادتر میکنم، برای اینکه مسجد خانه توه. چطور موسی رفت به میقات، منم میام به خانه تو. چطور موسی رفت به ملاقات خدا؟ فلما تجلى ربه للجبل، خدا برای موسی تجلی کرد. خب شما برید به دیدن خدا، خدا رو ببینیدش. خدا تو مسجده، تو خونه خودشه، برید به دیدنش. فانها بیوت الله فی الارض و من اتاها مطهرن، هر کسی که با پاکیزگی، با لباس تمیز، با وضو، با دل پاکیزه، با نیت پاکیزه بره مسجد، چی میشه؟ طهره الله من ذنوبه، خدا از گناهانش پاکش میکنه. از این بالاتر این تعبیر اینه، ببینید این روایته، و کتب من زواره، و اسم اون رو می نویسه دیگه، سند کتبی میده، قول شفاهی نمیده، سند کتبی میده اینجا. و کتبه، اگرچه خدا قول شفاهیش هم یقول له کن فیکونه، ولی اینجا سند کتبی میده، می نویسه. و کتبه فی زواره، او رو از زیارت کنندگان خودش می نویسه. زیارت خدا نمیخواید برید؟ بابا میقات نمی، میقات یعنی چی؟ یعنی بریم زیارت خدا، بریم خدا رو زیارت کنیم، بریم خدا رو مشاهده کنیم، بریم از با نزدیکترین حالت ممکن با خدا مرتبط بشیم. مسجد اینه. خب حالا تو مسجد چه کنیم؟ فاکثروا فیها من الصلاة و الدعاء، در مساجد زیاد کنید نماز خوندنتون و دعا کردنتون رو. و صلوا من المساجد فی بقاع مختلفه، و در یه مسجد هم که میرید در جاهای مختلف مسجد نماز بخونید، در بقعه های مختلفش نماز بخونید. ف فإن كل بقعة تشهد للمصلي عليها يوم القيامة. هر مکان، هر نقطه از نقاط مسجد، هر بقعه از بقعات مسجد به طور جداگانه در روز قیامت برای کسی که اونجا نمازی خونده یا دعایی کرده شهادت میده. روز قیامت میاد میگه خدای این اومده بود پیش من، منی که مسجد هستم، اینجا نماز خوند، اینجا دعا کرد، اینجا قرآن خوند. شما یه آیه قرآن رو ببینید، فقرأوا ما تیسر من القرآن، هر چقدر میتونید، هر چقدر براتون امکانش هست قرآن بخونید. تیسر، هر چقدر که میشه. نگفت روزی 10 آیه، 20 آیه، 50 آیه، 100 آیه، هر چقدر میتونید، هر چقدر میتونید، اما قرآن بخونید. خب ماه ذی‌قعده نمیخواید این کارا رو بکنید، کی میخواید؟ ماه ذی‌قعده نمیخواید ذکر کثیر داشته باشید، کی میخواید داشته باشید؟ کی؟ تو این یک ماهی که کلاس ما تعطیل بود اتفاقات جالبی در دنیا افتاد، همه شما در جریانش هستید. منطقه ما در آستانه یک جنگ بزرگ به سر میبره، امیدواریم این اتفاق نیفته، ولی من همش از خودم سوال میکنم چطور ممکنه نیفته، چطور ممکنه این اتفاق نیفته؟ شاید امروز نیفته، شاید فردا هم نیفته، ولی میشه پس فردا هم این اتفاق نیفته. میشه؟ آیا هیچ آدم احمقی تو این دنیا وجود داره؟ و حتی احمقش، آدم عاقل که اصلا از بحث من خارجه، آیا هیچ آدم احمقی تو این دنیا وجود داره که حتی به مخیلش بیاد که آمریکایی یا واقعا دلشون به خاطر مردم سوریه سوخته که احتمالاً کسی حالا سلاح شیمیایی به کار برده باشه؟ من جسارت نمی‌کنم به آدم‌های عاقل دنیا، سوالم رو رسماً از آدم‌های احمق دنیا می‌پرسم و باورم نمیشه حتی احمق‌های دنیا. ذره احتمال بدن که آمریکایی‌ها دلشون سوخته برای مثلا مردم سوریه و میخوان یه اقدامی بکنن، مثلا اونم به خاطر سلاح شیمیایی. آمریکایی‌ها اگر دلشون برای کسی میسوخت، این اقدام رو علیه صدام میکردن اون زمانی که صدام تحت حمایت آمریکا بود و مردم خودش رو در حلبچه به اون روز انداخت که هنوزم کسانی فیلم‌هاشو میبینن نمیتونن تحمل کنن. تا وقتی صدام برای آمریکایی ها کار میکرد، همه مصیبت هایی که بار می آورد از چشم آمریکایی ها رد می شد، از زیر چشمشون. آمریکایی ها نگران مردم سوریه هستن، واقعا نگران اینه. آمریکایی‌ها دلشون برای حقوق بشر سوخته. دیروز دیدم از میان اسناد اسنودن، غیر از اینکه این مطلب در آمده که اینا رسما تمام مکالمات تلفنی و ایمیل‌های شهروندان خودشون رو مطالعه می‌کنن، تمام ایمیل‌ها و گفتگوهای تلفنی، می‌فهمید یعنی چی؟ دیروز دیدم که جزء اسنادی که اخیراً منتشر شده، مکالمات رئیس جمهور مکزیک و برزیل رو هم به طور کامل شنود میکردن. اینا دلشون برای حقوق بشر سوخته که مکزیک و برزیل گفتن جواب بدیم چه خبره، شما رسما مکالمات رئیس جمهورهای ما رو شنود میکردین. اسنادی هم که این پسر منتشر میکنه چیزی نیست که بشه حاشا کرد. از درون نوشته های به اصطلاح سیاسی آمریکایی ها متن گفتگوهای رئیس جمهور برزیل رو در میارن. شنود نکردی پس علم غیب داشتی اینو در آوردی؟ یا اسنودن علم غیب داره و ما نمیدونیم؟ تازه رفیق اسنودن گفته آمریکایی خودشون خوب میدونن اگه ما سر این کیسه رو بیشتر شل کنیم به خاک سیاه می نشینن. خودشون خوب می دونن. اون وقت اینا دلشون برای حقوق بشر سوخته؟ اینا دلشون برای حقوق خصوصی آدم ها سوخته؟ اینا هر جا لازم بدونن عاشقانه ترین گفتگوهای شهروندان خودشون رو کامل گوش می دن و ضبط می کنن. اینا برای بشر حرمت قائلن؟ پس اینا دنبال چی هن؟ به نظر من خیلی موضوع روشنه. پاسخ این سوال رو از موهای آشفته، موهای به هم ریخته و آشفته نماینده روسیه در شورای امنیت سازمان ملل بپرسید. اون فیلمی که شاید چند ماه پیش همتون دیدید، از یکی از جلسه اومده بود بیرون، موهای به هم ریخته، جولی پولی، حالا آدم خیلی خوش تیپی هم هست، خیلی خوش تیپ و خیلی همیشه ترتمیز، موهای آشفته، عصبانی اومده و بیرون داد میزد جلوی خبرنگار، میگفت بابا چقدر دروغ میگید، چقدر مزخرف میگید، چرا اصل ماجرا رو نمیگید؟ ماجرا نه لبنانه، نه اسرائیل، نه سوریه است، نه هیچی، همه چیز به یک کشور، فقط به یک کشور، فقط به یک کشور مربوطه. همتون هم میدونید تمام ماجرا ایرانه، ایرانه، ایرانه. معلوم نیست تو جلسه شورای امنیت چه خبر بوده که با حالت عصبانی اومده بیرون و اینجوری داد میزنه. هر کی این فیلمو ندیده بره ببینه. چقدر دروغ میگید آخه. خب حالا مشکلشون با ایران چیه؟ مشکلشون فقط اینه که ایران به قول دروغ خودشون سلاح اتمی ساخته. یعنی آمریکایی‌ها فکر میکنن ایرانی‌ها از پاکستانی‌ها غیر قابل اعتماد ترن. ما اگرم بمب اتمی ساخته باشیم که نساختیم، حالا اگرم ساخته باشیم ما میایم میترکونیم. حالا بگذاریم از اون منطق مسخره‌ای که معلوم نیست با کدوم منطق، واقعا معلوم نیست با کدوم منطق اعلام میکنه که فلان کشور و فلان کشور میتونن بمب اتمی داشته باشن، فلان کشور و فلان کشور نمیتونن داشته باشن. با کدوم منطق؟ منطق زوره دیگه. خب پس بذار ما هم زورشو داشته باشیم، منطقمون رو اعمال کنیم، چه اشکال داره؟ واقعا کسی فکر میکنه ما به فرض محال هم روزی سلاح اتمی داشته باشیم، در احتمال استفاده کردن از او ما عاقل ترین یا فرزندان کابویای تگزاس؟ واقعا من سوالو از عاقلهای دنیا نمیپرسم، از احمقهای دنیا میپرسم. شأن عاقل ها بالاتر از این حرف هاست. پس مشکل چیه؟ مشکل چیه؟ چرا ایران انقدر مشکله برای اینا؟ چرا؟ واقعا چرا؟ فقط برای اینکه ایران چی؟ نفتشو نمیده؟ نفتشو که میده. به هر مشتری که بخواد ایران نفتشو میده. یعنی شما مشکل نفت دارید؟ امروز میگفت، امروز شنیدم جان کری میگفت عربستان گفته اگه به شما به سوریه حمله کنید تمام هزینه‌شو من تقبل میکنم. پس شما مشکل نفت ندارید، چاهای عربستان که متعلق به شماست. این چهار بشکه نفت ایران که حالا باش خرید و فروش میکنه و میخواد حالا استقلال خودشو حفظ کنه، اینه که مثلا اونا تحملش نمیکنن. چیه ایران؟ چیه که تحمل؟ موضوع اسرائیله؟ آره موضوع اسرائیله. اما چرا؟ چرا موضوع اسرائیل اینقدر اساسی شده؟ به تعبیری ایران چی کار باید بکنه که اونها از سرش دست بردارن؟ یا اونها چی کار باید بکنن تا ایران از سرشون دست برداره؟ به نظر من ماجرا خیلی واضح تر از این حرف هاست. این حرفیه که سالها پیش گفتم، هنوزم میگم. مسئله نه نفت ایرانه، نه استقلال ایرانه، نه حتی سلاح اتمی ایران. مسئله چیزی که خود آمریکایی‌ها میگن. یک کشوری آمده ناموس فکری و سیاسی غرب رو به سخره گرفته. که اون ناموس چیه؟ لیبرالیزم، پلورالیزم، همون چیزهایی که ریگان در اون سخنرانی، جورج بوش در اون سخنرانی معروفش ازش یاد میکرد. پلورالیزم رو به مسخره میگیره ایران، لیبرالیزم رو به مسخره میگیره، مردمش هم پشت سرشن. و به قول آمریکایی‌ها بیشتر از 30 ساله که هر کاری تونستن با ایران کردن و هر کاری کردن اینا قوی‌تر شدن. حالا به قول اسرائیلی‌ها یک فرصت تاریخی براشون به وجود اومده که کمر این اژدها رو بزنن. چون نه تو اینا حرفای من نیست، حرفای اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌هاست. نتونستن ریشه این اژدها رو بزنن، نتونستن دومشو که لبنان باشه بزنن. یه فرصت تاریخی براشون پیدا شده که کمر اژدها رو بزنن. اما چرا ایران اژدهاست براشون؟ سوال اینه. واقعا فکر کنیم چرا ایران اژدهاست براشون؟ یعنی آمریکایی‌ها فکر میکنن اگر ایران سلاح اتمی داشته باشه فردا شلیک میکنه. شما در ناموس ملت ایران چنین چیزی میبینید که بیان مثلا همینجوری شلیک کنن؟ آمریکایی‌ها قابل اعتمادترند از ما در استفاده از سلاح اتمیشون. پاکستانی‌ها قابل اعتمادترند از ما که در هر انتخاباتی که اونجا اتفاق میفته 100 نفر هم دیگر رو میکشن. بذاریم معقول فکر کنیم. انتخاباتی در پاکستان نیستش که اتفاق بیفته 100 نفر کشته نشن. اونا معقولتر از من در استفاده از سلاح اتمی که وجود نداره. نه مشکل اینا حرفا نیست، همه اینو میتونن. مشکل اینه که اینها ایرانی ها لیبرالیزم رو و سکولاریزم رو به سخره گرفتن و به اتکای مردمشون. به قول پوتین میگه این طنز مسخره دنیاست. چامسکی هم اینو میگه، میگه این طنز مسخره دنیاست. ایران که رقابتی ترین انتخابات رو در میانه تمام کشورهای منطقه داره همیشه و داشته، متهمه به دیکتاتوری. ولی کشورهایی که با آمریکا خوبن هیچ وقت تحت فشار قرار نمیگیرن که شما دیکتاتورید یا چه میدونم. هیچ وقت اونا همه چیزشون گل و بلبل. اون عربستانی که هزینه جنگ آمریکا رو تقبل میکنه از دموکراسی بویی برده؟ از حقوق بشر بویی برده عربستان؟ مشکل آمریکایی‌ها این حرفا نیست. خیلی یعنی من گاهی احساس میکنم به احمق‌های دنیام اهانته اگه ازشون سوال کنیم که آیا واقعا آمریکا دلش برای مردم سوریه سوخته. به احمق‌های دنیام اهانته. چه برسه به عقلای جهان. شاهد میارم براتون، کاری نداره، باشه میارم. مصر رو نگاه کنید، تازه مصر جاییه که آمریکایی‌ها افش هم میان، جستش هم میان که ما ناراحتیم از این وضعیت. مصری که روز اول امضا داد آقای مرسی که ما با اسرائیل کاری نداریم، با کمپ دیوید کاری نداریم، با آمریکا کاری نداریم، تازه جستش هم میان که نه ما ناراحتیم، این کودتا شده، نزدیک به چند هزار نفر در مصر تا الان کشته شدن. من فقط یک سوال میپرسم، در میان تمام این چند هزار نفری که کشته شدن یک ندا آقا سلطان در مصر پیدا نشد که مطبوعات و ماهواره‌های غربی اون قشقرقی که سر اون دختر بدبخت بیچاره به هلاکت رسیده به راه انداختن برای مشابه مصریش به راه بیاندازن؟ کل کشته های ما در سال 88 اینا به 50 تا نرسید از دو طرف، به 100 تا که یقینا نرسید از دو طرف. در میان این چند هزار کشته مصری یک ندا آقا سلطان نبود. شما فقط ببینید مطبوعات اونا چیکار میکنن. هیچ کجای دنیا رو سراغ دارید که یک رسانه بین المللی در انتخابات داخلی یک کشور رسماً جانبداری از کاندیداهای گوناگون او رو بکنه؟ حتما میدونید که بعضی از مجریان بی بی سی در شب انتخابات ایران هم کراوات بنفش زده بودن، پیرهن سبزشون پیشکش. جب دنیاییه. چجوریه که در مصر بالاتر از هزار نفر آدم کشته میشن ولی یک پروپاگاندای که به اندازه یک انوم بازی های ماهواره و تبلیغاتی که برای ایران برای انداختن اونجا برای نمی اندازن؟ یا دلشون به حال مردم سوخته یا به دنبال دموکراسی هستن؟ هیچ احمقی حاضر این مسئله رو به مخیله خودش راه بده؟ شن و اغلا بالاتر از اینه که من ازشون سوال بکنم. دعوا سر ایرانه. و چرا دعوا سر ایرانه؟ چون ایران آمده دین رو وارد میدان زندگی کرده. ایران آمده به لیبرالیزم که ناموس اونهاست و به خاطرش خودشون رو در مزان پارادوکسیکال ترین شبهات قرار میدن که جلوی لباس و پوشش مردم رو میگیرن. دانش آموزان فرانسوی رو و در خیلی از کشورهای اروپایی رو از تحصیل محروم میکنن فقط به خاطر اینکه موهاشون رو میپوشونن. این پارادوکس نیست؟ این تا پارادوکس که سهل، این تناقض مطلق نیست؟ در جایی که برهنه مطلق شدن آزاد تحت این شعار که آزادی دلش میخواد اینجوری باشه، کسی که موه سرش رو میخواد بپوشونه بعد از تحصیل محروم بشه؟ اینا اسمش چیه؟ دعوا سر اسلامه، سر یک تمدن جدیده که داره ناموس تمدن غرب رو به سخره میگیره. داره میگه بر سر مسئله اسرائیل معامله نمی کنم، قبله مسلمون ها رو به کثافت کشیدید، باید از این کثافت پاک بشه اگر 100 سالم میخواد گذشته باشه. همین. بله مسئله سر اسرائیله، ولی چرا مسئله سر اسرائیل اینقدر بغرنجه؟ برای اینکه ایران بر اساس دینش، بر اساس ایدئولوژیش، بر اساس جهان بینیش نه، همون لغت دین از همه بهتره، بر اساس دینش درباره اسرائیل حرف میزنه، همین، و بر اساس دینش